اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد کشته شدن 22 مهاجر افغان و لادرک شدن 7 تن دیگر آنها در یک حادثه غرق شدن کشتی در ترکیه معلومات داده است. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفته که این حادثه در ولایت چاناک قلعه ترکیه رخ داده که 4 تن در این واقعه نجات داده شدند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از ترکیه خواسته که برای پیدا کردن افغانهای ناپدید شده تلاشهای را دوام بدهد. نظر به گزارش ها در نتیجه برخورد در رابطه با یک شفاخانه در ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان 3 نفر کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در اروزگان بلال اروزگانی امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه دیروز در مرکز ولایت سرچینو در یک شفاخانه به نام مرکز صحی تگاب رخ داده است. گفته می شود که برخورد به قراردادهای دکتران ارتباط داشت. اتحادیه اروپا برای رساندن کمک اضطراری به کسانی که به خاطر هوای سرد در ماه مارس در افغانستان آسیب دیدند مقدار 11 میلیون افغانی اختصاص داده است. شعبه افغانستان اتحادیه اروپا امروز در یک کلمه گفت به کمک این پول به حدود 11200 نفر در ولایاتی که از همه بیشتر زیانمند شدند وسایل حیاتی و اشیای دیگر مانند لباس گرم بود و تجهیزات دیگر خریداری می کند. با گفته این اداره به خانواده های دیگر کمک نقدی هم صورت می گیرد تا خودشان بتوانند احتیاجات روزمره خود را برآورده بسازند. اردوی اسرائیل می گوید که به خاطر اشتباه بزرگی که در غزه سبب کشته شدن 7 کارمند یک نهاد خیریه شد، 2 افسر خود را از وظیفه برکنار نموده و قماندانان بلند رتبه را ملامت کرده است. نتیجه تحقیقات در مورد این حادثه امروز نشر شده است. از چندین روز به این سو حملات طیاره های بی پیلوت اسرائیلی که در نتیجه آن روز دوشنبه یک کاروان موترهای یک نهاد خیریه به نام مرکز آشپزخانه جهانی هدف قرار گرفت و 7 کارمندان کشته شد تحت تنقید پیهم قرار داشته است. و نظر به گزارش ها قوای روسیه به دامنه های منطقه چاسیفیار اوکراین داخل شدند. در این حال نظامیان اوکراینی که از فیر توپخانه خسته شدند برای دفاع از این شهر در منطقه دونسک مبارزه می کنند. نظامیان اوکراین داخل شدن قوای روسیه را به چاسیفیار رد کردند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اسلام آباد از طالبان افغان تسلیمی جنگجویان افراطی را می‌خواهند که بر آن کشور حملاتی را انجام می‌دهند. در غیر آن آنها تدابیر خود را دارند.
یگانه شرطی که پاکستان داره این نیست که رهبرهای طالبان پاکستان خلاص شوه و پاکستان تسلیم داده شود.
رهایی منیژه صدیقی از زنان معترض افغان در اولویت تقاضای سازمان عفو بین الملل و چند نهاد عامی حقوق زنان. در تحولات منطقه وجدار ایران از انتقام حمله بر سفارت این کشور در دمشق پایتخت سوریه را میشنوید. عید فطر برای زلزله زدگان هرات به چی معناست؟
خدای میگم عید بیامد، دختر میامد، مادر دستام سرخ کنم، شما مادر رختام برم، من یک دختر شما هم برفت امار مده که چیکار کن نمیشه.
روستای اوکسینیپال در دامنه کوههای امالیا مشهور به روستای گردفروشان. گزارش داریم از این حقیقت تلخ در این گوشه جهان. با ما باشید و از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:35 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر از ساعت 6 شام تا کنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. پاکستان میگوید که این کشور نمیخواهد با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی گفتگو کند. اسلام آباد میگوید حکومت طالبان در افغانستان در برابر این گروه مسلح که سبب ایجاد ناامنی در پاکستان می شود باید اقدام کند. وزارت خارجه پاکستان این موضوع را در حال مطرح می کند که درست پیش معاون وزارت امور داخلی حکومت طالبان حین سخنرانی در یک نشست در خوز گفت که پاکستان و تی تی پی باید از طریق گفتگو مشکلاتشان را حل کند. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
با وجود تاکید طالبان در افغانستان بر آغاز گفتگوها بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان، وزارت خارجه این کشور هر گونه گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در نشست خبری هفتوار خود در پاسخ به یک پرسش بر رسانه‌ها گفته است که این کشور به شمول تی تی پی با همه گروه‌های مسلح جنگیده و آن را شکست خواهد داد. پاکستان از مقام‌های حاکم طالبان در افغانستان انتظار دارد که در برابر گروه های هراس افغان مستقر در این کشور و رهبری آنها که به گفته خانم بلوچ حملات بر پاکستان را انجام می دهند اقدام فوری انجام دهند. وزارت خارجه پاکستان در حال این موضوع را مطرح می کند که دو روز پیش محمد نبی عمری معاون وزیر داخلی حکومت طالبان در افغانستان در یک نشست در خوست گفته بود که پاکستان به جای جنگ با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی گفتگو کند. او گفت
جنگ ها را دیدیم. جنگ ها بیوه و یتیم پیدا می کند. جنگ نظام ها را فرو می باشد و وطن را ویران می کند و اقتصاد را از بین می برد. در بین خود جور آمده و مذاکره کرد.
در سال 2022 میلادی با پادرمیانی طالبان در افغانستان گفتگوهای صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان صورت گرفت، اما بجز از آتش بس کوتاه مدت نتیجه دیگری در پی نداشت. این در حال است که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حملات تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بر پاکستان افزایش یافته است. گروه مسلحی که به باور پاکستان برایش از سوی حکومت طالبان پناهگاه‌های امن داده شده است. پاکستان بارها خواستار مبارزه در برابر این گروه از سوی حکومت طالبان در افغانستان شده است، اما حکومت طالبان همواره ادعاهای پاکستان را رد کرده و گفته است که پاکستان مسئولیت ناامنی‌های خود را بر شانه‌های افغانستان نیندازد و ریشه ناامنی خود را در داخل حل کند.
شما شنیدید که وزارت داخلی افغانستان از پاکستان خواست تا با گروه طالبان پاکستانی تی تی پی بنشیند و مذاکره کند، اما حکومت پاکستان مذاکرات با تی تی پی را رد کرد و گفت که خود تدابیر را روی دست دارد. ساعت پیش با اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی افغان در جرمنی، تماس داشتیم، با مصاحبه ای رو انجام دادیم و از او نخست پرسیدیم که این سخنان به چی معناست. او گفت
مانا گپشانی بود که اگر طالبا میتونند که اینا را به اصطلاح خل سلا بکنن یا رهبرازی را به پاکستان تسلیم بکنن، این یگانه شرطی که پاکستان داره اینمیست. در غیر از اون پاکستان خودشان چنانچه بارها تهدید کردن مقابل طالبای پاکستان، اینا در داخل افغانستان و یا هر کجای دیگه که باشه اقدام خواهد کرد.
اطمر صاحبی، به نظر شما طالبا چقدر نقش داره بالای تی تی پی یا طالبای پاکستانی؟ یعنی میتونن همی کار انجام بتن همی رقمه که پاکستان از اینا تقاضا داشتن؟
خود تی تی پی پاکستان تقریبا جناح برادر طالبای افغانستان است و اگر به خاطر داشته باشین رهبرای طالبای پاکستانی با امیرالمومنین ملا هیبت الله بیعت کردند. اینا در 20 سال گذشته با هم همکاری های بسیار نزدیک داشتند و ما فکر نکنم که اگر طالبای پاکستان از اوامر طالبای افغانستان سرپیچی بکنن، ولی این که طالبان افغانستان میتونن در مقابل از اونا کدام عمل کنن، این دور از باور ما است. من گمان نمی کنم که طالبان افغانستان بخواهند که در مقابل طالبان پاکستان کدام عمل را انجام بدن و در هیچ نوع معامله اونا را قرار نمیدن.
حملات را که TTP مسئولیت چه بدوش گرفته، حتی در کراچی و در شهرهای دور در هزاران کیلومتر در داخل خاک پاکستان حملات انجام میشه. آیا این بازی است که پاکستان بالای حکومت‌های سابق انجام میداد و حال طالبان مو نقشه گرفته و یا واقعا TTP در پاکستان است؟
TTP اوقدر که تبلیغ میشه برش اوقدر قوی نیست. تعدادش هم که هستن در داخل افغانستان به یک رقم بسیار بالا نیست، اما جنگجوهایشان یکیست که افکار طالبان پاکستانی در بین مردم پاکستان و مخصوصا در صوبه خیبر پختونخوا هم اوقدر زیاد نیست، به خاطر از اینکه مردم خیبر پختونخوا خاطرات خوبی از اینا ندارن. اما گروه‌های دیگه راسفگان هستن در پاکستان، یا مثلا بلوچ‌ها هستن، سیندی‌ها هستن، گروه‌های افراطی اسلام‌گرای دیگه هستن از قبیل لشکر جنگوی، سپاه صحاب و حرکت المجاهدین و دیگه ده‌ها تا دیگه که اینا در مجموع امروز یک تهدید را برای امنیت پاکستان موجود آوردن. اما این اگر تمام این مسئولیت ها را به گردن TTP پاکستانی پردیم، این درست نیست.
اسحاق اطمر، کارشناس امور سیاسی افغان، در جرمنی بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان عفو بین الملل فریدم ناو، شماری از سازمان ها و جنبش های زنان معترض یک بار دیگر خواستار رهایی به قید و شرط ملیجه صدیقی شدند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
در ادامه دادخواهی ها برای رهایی منیژه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان افغانستان، یک بار دیگر شماری از سازمان های بین المللی و جنبش های زنان معترض در داخل افغانستان خواستار رهایی خانم صدیقی شدند. سازمان حقوق بشری فریدم ناو روز جمعه در حساب اکس یا توییتر سابق خود نوشته که یک زن مبارز قوی 6 ماه پیش از سوی طالبان ربوده شده و اکنون به 2 سال حبس محکوم است. این سازمان خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط منیژه صدیقی شده است. همزمان با این شماری از رسانه های خصوصی و شماری از رسانه های تحت کنترل طالبان ویدیویی را نشر کردند که در آن منیژه صدیقی هر نوع رفتار نادرست و شکنجه در زندان را رد می‌کند و از حکومت طالبان می‌خواهد هر چه زودتر آن را آزاد کند، به دلیلی که به گفته او بی‌گناه است. اداره امور زندان‌های حکومت طالبان هم در 28 ماه مارچ در یوتیوب خود ویدیویی را نشر کرده بود که در آن گفته بود منیژه صدیقی بعد از حکم محکمه در محبس زنانه پلچرخی با سهم داشتن در تمام سهولت‌ها و امکانات لازم مدت حبس خود را می‌گذراند. در این ویدیو منیژه صدیقی صحبت کرده بود، اما معلوم نیست که او این صحبت‌ها را تحت کدام شرایط کرده است. ویدیو تازه منیژه صدیقی واکنش های شماری از جنبش ها و سازمان ها را به همراه داشته است و میگویند که اعتراف منیژه صدیقی به جبر گرفته شده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر جنوب آسیا سازمان عفو بین الملل، در 4 اپریل در حساب اکس یا توییتر سابق خود نوشته است آوردن منیژه صدیقی مقابل رسانه ها و رد کردن شکنجه احتمالی و بدرفتاری با او تاکتیک جدید طالبان به شمار می رود. مؤسسه رفاه اطفال و زنان هم در 5 اپریل با نشر اعلامیه در مورد وضعیت منیژه صدیقی و نشر ویدیوی او از سوی رسانه‌های تحت کنترل طالبان واکنش نشان داده است. این نهاد نوشته است گزارش شده که منیژه صدیقی برای اثبات سلامتی خود از سوی طالبان مجبور به حضور یافتن در محضر عام شده است. مریم معروف آربین، مسئول و بنیانگذار این مؤسسه، به رادیو آزادی گفت:
نباید فراموش بکنیم که این گونه گرفتن اعتراف اجباری خودش در حقیقت شکنجه روحی و روانی خانم منیژه صدیقی و در حقیقت شکنجه جمعی مردم افغانستان، مخصوصا زنان معترض و ایجاد کننده ترس و ارعاب است.
همزمان جنبش پنجره امید زنان معترض و جنبش زنان معترض افغان و شماری دیگر از جنبش ها در مورد این ویدیوی منیژه صدیقی واکنش داشته و خواستار راهی هر چیز زودتر او شدند. صفیه عارفی مسئول جنبش پنجره امید به رادیو آزادی گفت:
ما با جهانیان، نهادهای حقوق بشر و سازمان های ضربت بین المللی مدافعین حقوق زن صدا می کنیم که برای نجات منیژه صدیقی از زندان طالبان عملا دست به کار شود.
منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از 9 اکتبر 2023 به این طرف در بند طالبان است. بر اساس ادعای این جنبش، افسون بر دیگر اتهام ها به اتهام سوزاندن عکس ملا هیبت الله رهبر طالبان به 1.5 سال حبس محکوم شده است. حکومت طالبان در مورد این ادعاها چیزی نگفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت پیش از این به رسانه ها گفته بود او بر اساس اسناد و شواهد به دلیل فعالیت های غیرقانونی و غیر شرعی بازداشت شده، اما در این مورد جزئیات نداده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امروز در تهران مراسم جنازه آن نظامیان برگزار شده بود که گفته می شود در یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شدند. ایران هشدار داده که انتقام حمله بر سفارت این کشور در دمشق پایتخت سوریه را خواهد گرفت. در این گزارش بیشتر می شنوید.
در ایران امروز جمعه مراسم جنازه 7 افسر برگزار شد که روز دوشنبه گذشته در حمله بر صحن سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. گفته می شود که این افراد در یک حمله بی سابقه اسرائیل کشته شدند و ایران تعهد کرد که انتقام آن را می گیرد. هرچند اسرائیل به طور مستقیم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما بعضی از مقامات اسرائیلی گفتند که این بنا مرکز فعالیت شاخه قدس سپاه پاسداران ایران بود و یک هدف مشروع به شمار می رفت. تلویزیون دولت ایران تصاویر راهپیمایی های را به نشر رساند که تصاویر افراد کشته شده را با خود حمل می کردند که در زیر عکس ها مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا نوشته شده بود. این مراسم جنازه با روز قدس در ایران برابر شد. در این روز دولت ایران به سطح ملی برای حمایت از فلسطینی ها و مخالفت با اسرائیل راهپیمایی های را تنظیم می کند. این روز هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همچون روز همبستگی با آن فلسطینی هایی تجلیل می شود که می خواهند دولت آینده خود را در شرق بیت المقدس تشکیل بدهند. این ساحات در جنگ سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شد. نظر به گزارش رسانه های ایرانی، در این راهپیمایی در ایران زید النخاله رهبر گروه افراطی جهاد اسلامی در فلسطین هم اشتراک کرده بود. در نتیجه حمله روز دوشنبه بر صحن سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه، در جمله کشته شده ها یک افسر مهم ایران بریگ جنرال محمد رضا زاهدی هم شامل بود. او در سپاه پاسداران ایران یک قمندان بلند رتبه به شمار می رفت. از ماه دسامبر به این سو این یک حمله کشنده و خونین در سوریه می باشد که مقامات ایرانی در آن کشته می شوند. وقتی که ایران در مورد انتقام این حمله هشدار داد، این عمل احتمال یک جنگ وسیع‌تر را بیشتر ساخت. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی نوشته در حالی که اسرائیل در برابر احتمال حملات متقابل آمادگی می‌گیرد، امروز جمعه سفارتخانه‌های اسرائیل در سرتاسر جهان بسته بودند. نظامیان اسرائیل روز پنجشنبه گذشته تعطیل تمام سربازان قطعات جنگی را به تعویق انداخت و این گام بعد از آن برداشته شد که روز چهارشنبه اسرائیل برای قطعات مدافع هوا نظامیان نو را منسجم کرد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل دیروز پنجشنبه گفت اگر کسی به اسرائیل زیان برساند و یا برنامه زیان رساندن را داشته باشد، اسرائیل نیز با آنها زیان خواهد رساند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. عید فطر برای زلزله‌زدگان در هرات چی معنای دارد؟ برخی از آنان میگویند که با گذشت 6 ماه از زلزله تا هنوز برایشان خانه ساخته نشده است. بیشتر از شاهپور صابر میشنویم.
وقتی بود ما 10-12 خونه داشتیم، یک بچه ما یک طرف خواه بود، یک بچه ما یک طرف خواه بود، اول بچه مجرد هم با من خیمه تخته هست، مادرم هست، پیرم هست، برادرم هست، خواهرم هست.
با نزدیک شدن عید فطر، فیصل 41 ساله با 10 عضو خانوادهش برای اولین بار با واقعیت تلخ بیخانمانی دست و پنجه نرم می کنند. آنها خوششانس بودند که هیچ یک از اعضای خانواده خود را در زلزله مرگبار تقریبا 6 ماه پیش از دست ندادند، اما تمام دار و ندارشان از بین رفت. اکنون آنان با آینده مبهم روبرو هستند. او درباره مشکلات بی سرپناهیش به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
برادران می آیم، می پرسیم، می رو. تا بال نی خونه زد، نی جای زد، نی حساب ده نفر خونوارم و داخل یک خیمه ما می جا زندگی می کنیم. عمر ما به زیر رقم اینجا ایتنا خواهد داخل یک خیمه از پس باد میشه که نیز باد که باشه ما به داخل از خیمه شاید خیمه رو هم باد بادا سر بسرود بچه این رو تکه تکه کنه. خوال زمستون خواهد رقم بود ما به داخل از نا تیر کردیم. با سختی بود، به سردی بود، به سونی بود، بعد رقم بود تا همین ساعت تیر کردیم. فقط درخواست از برادرهای ما این که ما هم به مسلمی مردم با ما عمر رقم خونه بسازه.
فیصل در قریه زلزله زده چاهک در ولسوالی انجیل ولایت هرات با خانواده ده نفرش در زیر یک خیمه نسبتاً کلان از کمک‌های ملل متحد زندگی می‌کند. وضعیت تقریباً 200 خانواده در قریه چاهک ولسوالی انجیل هرات همانند خانواده فیصل است. برای این خانواده‌ها عید معنایی ندارد. در گذشته عید برای فیصل و خانواده‌اش با انتظارات زیادی از را می رسید. آنها مشتاقانه با ساختن لباس‌های جدید و چیدن سفره ایدی برای جشن آخر رمضان برنامه ریزی می کردند. اما حال زلزله همه چیز را تغییر داده است، به ویژه برای کسانی که عزیزانشان را از دست دادند. زینب 34 ساله باشنده قریه زلزله زده سیاهآب ولسوالی زندجان یگانه دختر 8 ساله‌اش را در زلزله از دست داده است. او میگوید در عید به جای شادی بیشتر غم و اندوهش تازه می شود.
تو خدای میگم عید بیامد، دخترم میامد، مادر دستام سرخ کنم آشان، مادر رختام برم تو من یک دختر شما هم برفت مار مده که چیکار کنم. نمیشه دل آدمت پور میشه با روز ده دفعه میشتم گره مینم گرم بابا می خواستم. خدای میگم چیکار کنم. عباس که نید دلمه میسودم سر جگم گرور گر من گوشم را بسته میشه. کلون بود دخترم، یک اخلاق نغز دخترم.
به اساس گزارش ها نزدیک به 50,000 خانه در هرات آسیب دیده که از این میان 13,000 خانه مسکونی به طور کامل نابود شده است. مقام های محلی طالبان از اعمار 4,000 خانه به زلزله زدگان در هرات سخن گفتند که بخش آن از سوی بنیادهای خیریه، تجار و کمک های مردمی ساخته شده است. چندین زلزله نیرومند که قوی ترین آن 6.3 درجه ریشتر بود در ماه میزان پارسال ولایت هرات به ویژه ولسوالی های زندجان، انجیل و کشک رباتسنگی را تکان داد. بر بنیاد آمارهای ملل متحد 1500 تن در این زلزله ها جان باختند و نزدیک به 2600 تن زخم برداشتند. یک ارزیابی مشترک ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی نشان می‌دهد که برای رسیدگی به نیازهای زلزله زدگان ولایت هرات به بیشتر از 400 میلیون دلار نیاز است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و حال داستان تلخ از یکی از گوشه های دیگر دنیا را داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده های خود را می فروشند. دقیقا چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می افتد. تعداد کسانی که گرده های خود را فروختند اکنون با بیماری های جدی دچارند و دکتران در نیپال می گویند که این وضعیت سکتور صحی کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است. امید مرزبان شما را به روستای در نیپال می برد که به روستای گرده فروشان معروف است.
در پشت زیبایی های روستای هوکسی نیپال در دامنه کوههای هیمالیا حقیقت تلخی نهفته است. اینجا بر روستای گرده فروشان معروف است. تقریبا یک عضو هر خانواده در این روستا به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست که یک گرده خود را در بدل $3,000 آمریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که میتوانم توصیه میکنم که گرده خود را نفروشد.
شمار دیگر از باشنده های روستای هوکسی اما از طریق شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند. مانند کانچا.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به دلیل فقر به سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب می خورند و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اضرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است، اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است و این تجربه تکرار می شود. اکنون شمار زیاد از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به خاطر شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج، گرده های این کارگران زود از فعالیت باز می ماند. جید بهادر 3 سال در عربستان سعودی کار کرده و اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند. پوکار جندرا رئیس این مرکز می گوید که تعداد زیاد مراجعین بالای سکتور صحی نیپال فشار بیش از حد وارد کرده.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولا مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقتی بر می گردند، گرده هایشان کاملا از کار افتاده.
نیپال یکی از کشورهای فقیر در جهان است که 20% جمعیت تقریباً 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام و عرض ادب. عید سعید فطر را به من وطنان عزیزم پیشاپیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست. عیدی که دور از وطن، دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری، عید خوش نیست. این سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم، با امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، عید را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما، خیلی دردآور و رنجاور است. به ویژه در ایام عید سعید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنه، متاسفانه کسانی که مهاجر شدن مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را باید دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب، خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان، ما از بارگاه خداوند لایزال خواستیم که وطن ما آرام شود و زمینه مساعد شد تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند، دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما، نظر شماست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar